مرگ سید ابراهیم نبوی عامل انگیزاننده بود برای اینکه تسریع بده این ماجرا رو، ولی خود این ایده چند سالی است که بین پاره‌ای از شخصیت‌ها در داخل مطرحه و تعداد زیادی از شخصیت‌ها که در خارج از کشور، ادیبان، فرهنگیان، شعرا، فلاسفه به یه معنا، جامعه شناسان، اینها با روش های گوناگون و با وسیله های گوناگون تلاش میکردن که یه جورایی حل و فصل بشه و در کشور خودشون و میهن خودشون زندگی کنن. و حتی با تأسف میخوام البته این نکته رو بگم، بعضی از شخصیت هایی که هنگامی که من رفته بودم به اروپا به بنده مستقیماً اشاره میکردن که مایلیم در خاک خودمون به آغوش خاک سپرده بشیم. تلاش های زیادی صورت گرفت، تعداد اندکی البته نتیجه داد، ولی به صورت یک پروتکل جمعی یا تصمیم جمعی در دولت، در حکومت نشد متاسفانه. و این حادثه دلخراش مرگ سید ابراهیم نبوی تکون داد خیلی از شخصیت ها و حتی به نظر من بعضی از شخصیت های دولتی و حکومتی را نیز تحت تأثیر قرار داد و من یکی از اونهایی بودم که دو سه روز قبل از این حادثه داور تماس گرفت با من و گفت دو تا خبر تو را غافلگیر نکنه. یک، من ناگهان وارد فرودگاه تهران بشم. دو، خودکشی کرده باشم. متاسفانه یه رویه وجود داره در کشور، نهادهای حکومتی رویه بر این مبنا استوار، حال که حکومت هزینه رفتن اینا رو به خارج پرداخت کرده. وقتی میگن هزینه، منظورشون اینه که اینا مثلا رفتن حرفایی زدن، صحبتایی کردن، مصاحبهایی کردن. حالا چه دلیلی وجود داره که در آخر عمری مثلا ما اجازه بدیم اینا برگردن؟ اصلا نگاه اینه، منطق اینه، در حالی که ما معتقدیم و امضا کنندگان این نامه تنها چیزی که نمیشه از یک انسان سلب کرد تعلقش به آب و خاک میهنشه.
در بخشی از این نامه سرگشاده آمده که این افراد، یعنی روزنامه‌نگاران و نویسندگان خارج از کشور، در عین مواجهه انتقادی هم نوا و همسو با جریان‌های خشم‌آگین نبودند. حالا عین واژه‌ها نیست، فهوای کلام هست. این گزاره به ظاهر محدود نمی‌کنه دایره کسانی رو که شما خواستار بازگشتشون شدید از آقای مسعود پزشکیان؟
تجربه شخصی خودم رو بگم، من خودم شخصا همکنونی که باهاتون صحبت می‌کنم 18 تا وکالت دارم از این شخصیت ها که مثلا صحبتی بشه با نهادهای حکومتی و اینها و اینها برگردن به کشور. نام نمیبرم ازشون به دلایلی که خب روشنه برای همه، فقط چند تاشون هم مرحوم شدن. در مورد مرحوم ها میتونم من صحبت کنم. هوشنگ ابتهاج، سایه، مرحوم سایه. قرار نیست توقع مثلا نهادهای حکومتی و دولتی این باشه که اینها سکوت کنن. اینا باید به اصطلاح در محلی امن و حرف ها و نگاه ها و تحلیل ها و انتقاد ها، دلسوزی ها، تعلق خاطر ها، همه چی در ارتباط با میهنشون تداوم پیدا بکنه. در غیر این صورت ما نمیخوایم یک مرگ خاموش به اینها ارزانی بداریم. اصلا این غلطه. این پاراگرافی که اشاره کردین بهش به این نکته داره اشاره میکنه که توقع نداشته باشین اگه چنین اتفاقی بیفته یا چنین تلاشی ثمر بخش باشه و نتیجه بدهد، توقع نداشته باشن نهادهای حکومتی که وقتی بیان خاموش باشن یا لب به مثلا تمجید و نمیدونم سپاسگویی و اینا. یعنی یک نوع نقض غرض میشه. ما مایلیم این شخصیت ها به میهنشون برگردن و با آزادی کامل به تولید معرفت و فراورده های معرفتی هر یک از شخصیت ها در عرصه خودش و رشته خودش اینا بتونه به کشورش خدمت کنه و دوستدارانش رو تغذیه بکنه، تغذیه فکری بکنه، تغذیه سیاسی بکنه، اجتماعی، فرهنگی و از این قبیل مسائل. امیدوارم که این پیام کاملا توسط نهادهای حکومتی فهمیده بشه و پذیرفته بشه.
خواسته شما آیا شامل روزنامه نگارانی که همینک در ایران در زندان هستن هم میشه؟ شما میدونید که همکار سابق رادیو فردا رضا ولیزاده کسی است که بعد از مدتی به ایران بازگشت و همینک به 10 سال زندان محکوم شده.
ببینید، اساساً روزنامه نگار که نباید زندانی بشه. من همیشه به نهادهای مربوطه، یعنی اونهایی که متکفل این ماجراها میشن، اینها میگم شما باعث شدین که این روزنامه نگارا تن به مهاجرت بدن. نشسته بودن کار میکرد. بالاترین تیراژ مطبوعات تاریخ ایران، تاریخ معاصر ایران در این دوره رقم خورد و بسته شدن مطبوعات، سرکوب روزنامه نگاران، محاکمه کردنشون ناعادلانه، ظالمانه، ستمکارانه باعث شد که خب روزنامه نگار برای امرار امور معیشتی خودشون خب تن به مهاجرت بده. اینها آغوش بر بروشون باید باز باشه، حکومت باید اینقدر سیویلایز و متمدنانه برخورد کنه با این موضوع و اجازه بده که اینها در کشور خودشون قدم بزنن و قلم بزنن، چه رسد به اینکه زندانیشون کنن. من امیدوارم روی کردی که آقای دکتر مسعود پزشکیان و وعده هایی که به مخاطبان و به هواداران و به رای دهندگانش داده یکایک عمل بکنه. این رفع فیلترینگ نمیدونم فضاهای مجازی اینها کافی نیست، یعنی برگردونه به اصطلاح اوضاع به مسیر قانونی خودش. روزنامه نگار تولید معرفت میکنه، تولید معرفت تولید خشونت نی. نکته بعدی اینه که آیا روش ها و اقدامات سرکوب گرایانه، محدود کننده، تضییقات ایجاد شده علیه روزنامه نگاران تا حالا موجب شده که مثلا تولید فراوده های معرفتی، تولید فرآورده های خبری متوقف شده باشه در کشور؟ خیر، هم از اون سوی مرزها اومده. خب از اون سوی مرزها اومده نباید موجب به اصطلاح خشم و عصبانیت حکومت رو فراهم کنه. شما کاری کردید که رسانه های خارج از کشور، فارسی زبانان تقویت شدن و اونها برای پر کردن یک نیاز متولد شدن. بنابراین شما این نیاز در داخل تامین کنید، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. همه کشورها مگه به اصطلاح مثلا اپوزیسیون رسانه ای مگه دارن؟ خیر، ایران از جمله کشورهایی است در جهان که متاسفانه این وضعیت خیلی نابهنجاری داره و اینو باید پایان بده و بهترین کار اینه که رئیس جمهوری که وعده های از این قبیل داده به وعده های خودش عمل بکنه و روزنامه نگاران و شخصیت های فریخته کشور اینا، اونهایی که در تبعیدن به میهن برگردن و اونهایی که در میهنن آزادانه بتونن در بستر به اصطلاح فعالیت های اجتماعی ظهور و بروز کنن.
آیا این نکاتی که شما فرمودید در حوزه اختیارات آقای مسعود پزشکیان در قالب جمهوری اسلامی می گنجه؟
ببینید، وقتی ما میگیم دولت، یعنی منظورمون اینجا دیگه استیت دیگه، یعنی نیشن استیت. نیشن اینو میخواد، استیت باید جواب بده. این استیت ها دیگه برای مردم، برای افراد عادی، برای مخاطبان، برای افکار عمومی تفاوت بین نهادهای حکومتی و نهادهای دولتی اصلا وجود نداره از دید اونها. بنابراین حکومت یا نهادهای حکومت که چنین کار یا انجام میدن یا چنین مخالف انجام چنین کاری هستن، یعنی منظورم احقاق حقوق ملت مصرح در قانون اساسی، اینا باید بدونن که وقتی مردم میگن یا دولت ها میگن یا کشور خارج اینا میگن دولت ایران، منظورشون کل گاورمنت، حکومت، دولت، همه چیه. لذا خودشون خیلی جدا نکنن، چون در نهایت اگه چیزی تضعیف شد کل سیستم تضعیف میشه دیگه، فرقی نمیکنه. نخواهن گفت ایشون مسعود پزشکی، اون یکی اطلاعات سپاه، اون یکی خیر، همه با هم اگر اتفاقی بناس بیفته اینها فرو خواهند پاشید و اگه توسعه پیدا بکنن با هم توسعه پیدا میکنن.